سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
آخرین مقاله امروز در واقع بررسی نقش و راهبرد دولت ایران در فرایند تدوین حقوق بشر اسلامی. جناب آقای محمد جواد رمضانی اینجا حضور دارن، تشریف بیارید که از محضر شما استفاده کنیم نقد این مقاله و ارزیابی این مقاله رو. خب به آقای دکتر روح الله شریعتی واگذار کردیم، ایشون هم حضور دارن. ما این مقاله رو در خدمت بزرگواران باشیم انشاءالله. ادامه بحث رو در جلسه فردا خدمتتون خواهیم بود. استفاده میکنیم از شما، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت اساتید گرانقدر. بزرگترهای خودم عذر میخوام که جسارت میکنم و در واقع در معذر شما در واقع چند کلمه در مورد مقاله‌ای که ارائه دادم صحبت میکنم. زیاد تصحیح وقت نکنم، حتما مقاله مورد عنایت و مطالعه قرار گرفته. اون چیزی که دغدغه شخص حقیر بود در واقع و در قالب همچین پایان در قالب همچین مقاله‌ای در واقع در اومد، ابتدا یک در واقع دغدغه شخصی بود که در پایان نامه متبلور شد، پایان نامه کارشناسی ارشد بنده، که با عنوان نقش کنشگران ملی و فراملی در تدوین و تحقق حقوق بشر اسلامی بود. و خب این پایان نامه تقریبا در شهریور سال گذشته دفاع شد و الحمدلله هم مورد عنایت اساتید قرار گرفت. این مقاله هم مستخرج از پایان نامه هستش. دغدغه خودم این بود که به صورت مختصر بخوام در واقع یکی دو تا نکته عرض بکنم. به واسطه این که در واقع ما به اندازه عمر جمهوری اسلامی در موضوع حقوق بشر، یعنی حتی از مسئله هسته‌ای هم بالاتر هستش مسئله حقوق بشر، مواجه هستیم با چالش‌های جدی که از طرف کشورهای غربی در واقع نسبت به بحث حقوق بشر جمهوری اسلامی ایجاد میشه. لذا یک بررسی در واقع قصدم بود که یه بررسی انجام بدم نسبت به اینکه چه کشورهایی در تقریبا 70-80 سال گذشته از زمانی که اعلامیه جهانی تصویب شد در واقع زمینه حقوق بشر اسلامی، حالا چه در واقع بعد از اعلامیه قاهره و چه قبل از اون. برخی معتقد بودن که قبل از اون خب بالاخره بحث حقوق بشر مطرح نبود از جانب کشورهای اسلامی، لکه ما در این پایان‌نامه اشاره کردیم که نبود و در تقریبا ایده اعلامیه اعلامیه قاهره هم در فرایند تدوین نظام جهانی حقوق بشر به وجود اومد و بین کشور اسلامی. نکته در واقع بعدی بحث خب مطالبه رهبری هستش. بارها ایشون فرموده بودن که خب در مسئله حقوق بشر، در مسئله حقوق زن، جایگاه ما جایگاه پاسخگو نیست، ما جایگاه مطالبه گر داریم، ما حمله داریم. فلذا این هم نکته بعدی بود خواستم خدمتتون ارائه بکنم و بگم. و نکته بعدی هم اخیراً در واقع اخیراً که عرض میکنم تقریبا میشه گفتش که 10-15 سال گذشته، حالا ما یک مشاهده اگر بفرمایید نسبت به گزارشگرانی که کشورهای غربی و سازمان ملل و شورای حقوق بشر انتخاب میکنن برای وضعیت حقوق بشر بررسی اون در ایران، مثلا آقای احمد شهید خب از کشور مالدیو انتخاب شده در سال 2011، آقای عزم میخوام خانم عاصمه جهانگیر ایشون در واقع در سال 2016 ایشون پاکستانی بود، مثل در واقع نماینده بعدی آقای جاوید رحمان که در حال حاضر هم هستن، خب اینا از پاکستان هستن. و مشاهده میکنیم که یک نقشه‌ای داره اینجا اجرا میشه و کشورهای اسلامی رو در روی هم دارن قرار میدن در مسئله حقوق بشر. این یه دغدغه دیگه‌ای بود که در واقع به متوجه اون شدم و گفتم که بیایم بررسی بکنیم ببینیم کشورهای اسلامی در زمینه حقوق بشر چه کار کردند و چه نقش آفرینی داشتن، تا بر اساس اون بتونیم یک راهبردی بچینیم و یک کمکی بکنیم به مسئولین جمهوری اسلامی که بتونن با توجه به این سابقه و این کنشگری کشورهای اسلامی در زمینه حقوق بشر ان شاء الله بتونن در واقع کنشگری خوبی داشته باشن. این ایده پایان نامه بود. یه مقاله مستخرج از اونم در واقع در حال حاضر استخراج شده که با موضوع نقش ایران هستش، که خب بررسی کردیم بحث نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی و قبل از انقلاب دولت پهلوی که چه در واقع کنشگری داشتن در این زمینه. ایده اصلی این مقاله این بود که ما در واقع نمایندگان ایران، دولت ایران به صورت عام، به صورت تدریجی و طی فرایند تکوین نظام جهانی حقوق بشر به اعلامیه قاهره دست یافتن. سه راهبرد اصلی رو اتخاذ کردن. راهبرد اول در زمان دولت پهلوی بود که بحث در واقع موافقت کامل بود، موافقت کامل با نه اعلامیه قاهره و حقوق بشر اسلامی، بلکه موافقت کامل با منویات حقوق بشر جهانی و حقوق بشر غربی، و خب پذیرش کامل داشتن در این زمینه. امثال کشورهای ترکیه، امثال کشورهای پاکستان در اون زمان با این مسئله در واقع همراه ایران بودن. کشوری مثل عربستان سعودی، مثل یمن، جبهه مقابل جمهوری، جبهه مقابل دولت پهلوی بودن و در واقع بحث مخالفت با بنیاد نظام رو پیگیری میکردن. کشورهای دیگه که این مقدار هم که تعدادشون کم بود، حالا به تدریج با گذشت زمان تعداد کشورهای اسلامی بیشتر شد، مستقل شدند، پایداری سلطه استعمار نسبت به اونها کمتر شد، خب خیلیشون مستقل شدن و در فضای جنگ سرد هم اون وابستگی که برخی کشورها به در واقع بلوک شرق و غرب داشتن کاسته شد، خود نظام در واقع جمهوری اسلامی تأسیس شد و وابستگیش به نظام غرب کم شد، و اینها باعث شد که در واقع ما بریم سراغ راهبرد دوم که بحث تعامل منفی بود. تعامل منفی منظورمون مواجهه با نظام حقوق بشر جهانی با استفاده از ابزارهای حق شرط. کشورهای اسلامی با استفاده از ابزار حق شرط یا بنیاد مثلا فلان کنوانسیون رو مورد هدف قرار میدادند، یا به صورت در واقع انتخاب حق و شرط های موردی موضع خودشون نسبت به اون کنوانسیون اعلام میکردن. راهبرد سوم هم حرکت به سمت حقوق بشر اسلامی هستش که در واقع با راهبری جدی جمهوری اسلامی انجام شد و در واقع چارچوب تعامل مثبت و فعال بر اساس راهبرد جایگزینی دنبال شد که در نهایت در سازمان کنفرانس اسلامی که همکنون سازمان همکاری اسلامی نامیده میشه، این در واقع اعلامیه تصویب شد سال 1990 و 91 هم در اجلاس سران تصویب شد. بنده زیاد تصویر نکنم دیگه، در واقع جنبندی نهایی رو اعلام بکنم. مسئله هویت خیلی مسئله مهمی بود، چون چارچوب نظری پایان‌نامه بندی هم بر اساس در واقع ایده سازه انگاری بود. ما گفتیم که بحث تقابل هویتی که بین نظام غرب و شرق وجود داره و همچنان هم هست در مسئله حقوق بشر بسیار متبلور شد و باعث شد که در واقع رهیافتای حقوق بشری رو متفاوت بکنه. در پایان هم بنده چند تا پیشنهاد داشتم برای در واقع مسئولین، و اونم این هستش که حالا زمانی که ما پایان نامه رو دفاع کردیم بحث ایران و عربستان همچنان در واقع در حال تنش بود. پیشنهاد بنده بود که ما بتونیم توی سازوکاری حضور خودمون رو در سازمان تقویت بکنیم. حالا اون زمان ایده خودم بود که به صورت خیلی موردی، نه حالا در واقع اون توافقی که خیلی در واقع کلی و جامع گویا انجام شده بود بین ایران و عربستان، به صورت خیلی موردی صرفاً اینکه ما بتونیم کنشگری خودمون در سازمان همکاری اسلامی داشته باشیم، یک سری افرادی در واقع به عنوان نماینده ایران اونجا ساکن بشن. این پیشنهاد اول بود. پیشنهاد دوم هم کشورهای اسلامی در چارچوب در واقع سازمان همکاری اسلامی با راهبری جمهوری اسلامی بتونن نسبت به کنوانسیون‌های حقوق بشر موضع فعال و موضع متحد اتخاذ بکنن. هر کدوم از کشورهای اسلامی در حال حاضر مثلا برخی از کنوانسیون هایی که بالاخره خیلی چالش‌زا هستش در مورد مسائل زن، مسائل خانواده، مسائل ازدواج، اینها در واقع حتی کشور اسلامی هم نسبت به هم دیگه موضع های متفاوتی دارند، فلذا این پیشنهاد رو اینجا دادم که در واقع مورد عنایت مسئول انشالله قرار بگیره. خیلی عذر میخوام که تصدیق کردم، انشالله که در واقع از در واقع نقد استاد محترم استفاده بکنم.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم. جناب رمضانی هم اینجا حضور دارن، انشاءالله استفاده میکنیم از نقد جناب آقای دکتر شریعتی. مقاله جناب آقای رمضانی از جمله مقالات در واقع فراخوانی همایش بوده که واقعیتش اینه که از زمانی که چکیده ایشون اومد من دلم نیومد مقاله ایشون رو رد کنم. الانم آقای شریعتی حتما ارتباطش رو بحث حکمرانی بحث میکنه. خود منم مقاله رو خوندم و ارزیاب دوم مقاله خودم بودم و نکات بسیار خوب و کلیدی داره و لازم هست که یه حلقه وصلی به در واقع حکمرانی جهانی داشته باشه که حتما آقای دکتر راهنمایی میکنن، نکاتی رو میگن که اگه بشه تقویت بشه. خب تو این مجموعه مقالاتی که موضوع حکمرانی هست در واقع جدا نمیفته، مقاله به لحاظ در واقع صدر و ذیلش قوت خودش رو داره، اما نیاز هست که ارتباطات تقویت بشه. من نکته کلیدی رو گفتم، بقیه رو شما بفرمایید.
بریم نماز دیگه بهتره که از اونم شد. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اخلو لغده تم باللسانی یفقهو قولی. من خیلی خلاصه سعی میکنم عرض کنم. مقاله خوبی بود، استفاده کردیم، مخصوصا بحثایش که به اصطلاح حتی بعضی از ریزکاری ها را مثلا گفت وارد شده بود که مثلا نماینده ایران چی گفته یا نماینده مثلا پاکستان چی گفته. من در صدد، چون در مقام نقد هستم دیگه، باید نقد کنم و چاره ای ندارم، و الا امتیازات خوبی داشت مقاله. ببینید، همه یک نکته‌ای که آقای دکتر اسفندیار گفتن من از همین جا وارد بشم. بحث حکمرانی که هست، شما میتونید تو اون قسمتی که بحث جمهوری اسلامی و به اصطلاح خودتون گفتید که اصلا جمهوری اسلامی با به اصطلاح بحث حقوق بشر یکی از ایده های جمهوری اسلامی بود وارد شد، از همونجا میتونید وارد بشید که به اصطلاح مردم را تو کار آورد جمهوری اسلامی، یعنی نقش هایی که جمهوری اسلامی من به مردم داد، و همون وارد بحث حکمرانی بشید و بگید این یکی از بحث هایی که بود، قبلا سلطه مطلقه بود، الان مردم در کنار به اصطلاح حاکمان هستن، و بحث حکمرانی همطور که دوستان قبل گفتن بحث ورود مردم و نهادهای خصوصی در کنار دولت، و اینم جالبه که در کنار دولت، و استفاده از جملاتی که حضرت امام داشته، مثلا در باره مجلس که مجلس در رأس امور است. اینا میتونه به اصطلاح یکمی مقاله رو ببره به طرف بحث حکمرانی. حالا نکاتی که بهتره برای اصلاحش انجام بشه، اولا تعریف حقوق بشر رو یک دو سه جای تعریف شده که بعضی جاهاش کمی اشکال داره که بهتره اصلاح بشه. البته تعریف درست هم دارید توش، ولی خب مثلا این اول چارچوب مفهومی گفتید منظور از حقوق بشر، بله، مجموعه خصوصیات ذاتی است که هر انسان فارغ از مثلا چی مذهب و نژاد و اینا دارای آن هست. مجموعه خصوصیات حقوق بشر نیست. بعد گفتید که امتیازات و حق به معنای امتیاز، و این جمله نیاز به اصلاح داره، که البته بعد عرض کردم که تعریف‌های بعدی تعریف‌های درستیه. یا مثلا بعضی از مفاهیم را وارد شدید، مثلا مفهوم حقوق طبیعی یا مثلا مفهوم حقوق شهروندی. خب این مفاهیم تو اون چیز نبوده. مفاهیم معمولا مفاهیم اصلی و کلیدی عنوان مقاله، یا اینکه زیاد استفاده میشه در مقاله بحث میشه، و خوب بود مثلا مفهوم حکمرانی رو اضافه میکردید. یا مثلا تو بحث مفهوم حقوق طبیعی، خب دو تا نکته هست. یکی این که میگفتید این حقوق طبیعی در مقابل حقوق موضوعی است. حقوق طبیعی، اینم اشاره کنم، اضافه کنم که الهیون معمولا حقوق طبیعی نمیگن، میگن حقوق فطری، که مثلا این اشاره داشته باشید که مثلا حقوق، حتی الهیون مذهبی از قدیم حقوق فطری میگفتن، که الهیون مسلمان هم به تبع اونها. و بعد هم مثلا بحث حقوق شهروندی چه ارتباطی داره با اینجا، هیچ اشاره ای نشده، یا مثلا حقوق طبیعی اشاره نشده. این حقوقی که امروزه حقوق درجه اول و حقوق درجه دوم ذکر میشه که این کنوانسیون ها مثلا بر اساس اونها شکل گرفته و بعد حقوق بشر به اصطلاح به وجود اومده، اونا رو هم به اصطلاح اشاره ای میکردید. یا مثلا حقوق بشر دوستانه، ارتباطش با بحث حقوق بشر چیه؟ درسته که کلمه بشر، حالا بعضی از مباحث حقوق بشر دوستانه هستن کلن بعضی جدای از حقوق بشر نگاه میکنن. بعضا منابع هم نیاز به اصلاح داره، مثلا بحث منبع رو مثلا از کتاب های دست دوم، کتابی بود از آقای دکتر میر موسوی مثلا تعریف را گرفته بودی، تعریف معمولا از منابع دست اوله. نکته بعد که تو فرمایشاتون هم داشتید بحث اعمال حق شرط و استحاله است. ببینید تو بحث مباحث حقوق بین الملل جایی که اصلا اگه استحاله ایجاد بشه حق شرط وجود نداره، یعنی نمیتونید شما بگید که مثلا شرطی بذاره اون کنوانسیون که حق رزرو کشور داشته باشه و اون شرط باعث استحاله کنوانسیون. این اصلا در نظر حقوق بین الملل درست نیست. این شرطایی جزء به اصطلاح مباحث حق شرط یا رزرو قرار میگیره که باعث استحاله و از بین بردن اصل اون کنوانسیون و هدف اون کنوانسیون نشه. یعنی این قسمت رو شما یک تجدید نظر باید بکنید که به فرمایش خودتون مثلا تعامل منفی و اعمال حق شرط، حالا تعامل منفی به معنای ریشه‌کن کردن بنیادین، چون استحاله به معنای ریشه‌کن کردن بنیادینه، تقریبا نباید صورت بگیره. و نکات دیگه ای هم بود، من آخرین نکته رو هم عرض کنم و اینم و اونم اینه که ببینید اکثر مباحث شما، مباحث تو این به اصطلاح مقاله راجع به اصل تدوین حقوق بشر بود که ایران چه نقشی داشت. آخر یک مثلا چند صفحه‌ای درباره حقوق بشر اسلامی که آیا مثلا اعلامیه‌های اون کنوانسیون‌ها یا مثلا در قاهره جاهایی مثلا شکل گرفته، آیا بالاخره به صورت اعلامیه جهانی در اومده یا در نیومده. من پیشنهادم اینه که عنوان رو کلی‌تر کنید، یعنی مثلا حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی. حالا یه خاطر اینکه فرمایش آقای اسفندیار هم یک به اصطلاح بهش اعتنا کنیم، یک حکمرانی هم توش باید یه جوری گنجوند که این دیگه کامل بشه. ولی مقاله مقاله خوبی بود، معلوم بود که این بحث روش کار شده و از یک پایان نامه‌ای که حداقل یک سال دو سال مثلا وقت گذاشته شده روش و کار شده گرفته شده و بنده استفاده کردم. خواهش میکنم. خیلی ممنون.
سیار عالی، ممنون و متشکر. جناب رمضانی اگر نکته کلیدی بحثی دارید بفرمایید. دقیقاً خواهش بفرمایید. دقیقاً خواهش.
در مورد بحث مفهوم شناسی که فرمودید و اون در واقع نکاتی که اونجا ذکر شده بود، ارتباطش رو درست فهمودید باید با بحث حقوق بشر مشخص باشه، لکن هدف بنده این بود که بتونم در واقع مسئله حقوق بشر رو با سایر مفاهیمی که مشابه هستن و مسئله حقوق بشر رو بتونم مشخص بکنم و اون نکته شما رو حتما انشاءالله تأمین خواهم کرد. نکته دوم در مورد بحث استحاله که فرمودید، اون چیزی که بنده از در واقع بررسی منابع فهمیدن بود که راهبرد کشورهای اسلامی و از جمله راهبرد جمهوری اسلامی بود که نهاد اون کنوانسیون‌ها و نهاد نظام حقوق بشر رو اساسا زیر سوال ببرن، اصلا بحث تعامل مثبت با نظام نبود. لذا اینکه می‌فرمایید بحث در واقع حق شرط‌ها بحث در واقع بسیار درستی هستش، لکن اصلا اساسا طریقه استفاده اونها از این ابزار در واقع بس سیاسی بود تا بس حقوقی اون صحبت. خیلی عذر میخوام که مزاحم شدم، ببخشید.
بسیار عالی، ممنون و متشکر. تشکر میکنیم، انشالله که در فرصتی یه تجدید نظر روی مقاله داشته باشید، چون تو مجموعه من نگران اینم که دبیرخونه دست ما نیست دیگه، این مقاله رو میفرستیم برای دبیرخانه همایش که در واقع مجمع عالی علوم انسانی اسلامیه، مقاله شما قوت خودش رو داره، هر جایی به صورت مستقل قابل نشره، اما در مجموع مقالات این همایش به جهت عدم پرداختن به موضوع حکمرانی میشه ارتباط داد یه جایی، برای همین من از ابتدا چکیده مقالات فراخوانی خیلی زیاد بود، همه رو ما میخوندیم میدیدیم ارتباط نداره، بهشون هم میگفتیم ارتباط بده، نمیدادن رد میکردیم، ولی مقاله شما رو گذاشتیم بمونه به خاطر قوت و استدلالی که درش وجود داشته، انشالله که بتونید یه تجدید نظری بکنید ما توی مجموعه داشته باشیم.